ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های 16 آبان ماه ایران از هر جایی که همراهید با ما در یک شنبه شب ایران در یک شب سرد پاییزی. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا و بخش‌های متنوعی که همکارانم براتون تهیه کردند. بریم اول سراغ خبرها با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، در انفجار یک خودرو در نزدیکی حرم دو امام شیعیان در سامرای عراق 10 ایرانی کشته و حدود 60 ایرانی دیگر زخمی شدند. یک انفجار انتحاری در شهر تکریت عراق هم حداقل 12 کشته بر جای گذاشته است. هر دو انفجار روز یک شنبه رخ دادند و گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت آنها را بر عهده گرفته است. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، نیروهای دموکراتیک سوریه روز یکشنبه اعلام کردند که عملیات را برای بازپسگیری شهر رقه در سوریه که مقر اصلی گروه حکومت اسلامی است آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای دموکراتیک سوریه که از پشتیبانی آمریکا برخوردارند شامل گروه‌های مسلح کرد و عرب سوریه است. این عملیات همزمان با عملیات نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر موسل از گروه داعش در جریان است. بیش از دو هفته است که ارتش عراق همراه پیشمرگه‌های اقلیم کردستان و شبه نظامیان شیعه عملیات بازپسگیری موسل در شمال عراق را آغاز کردند. این عملیات از پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا برخوردار است. به نوشته رویترز، عملیات بازپسگیری شهر رقه در سوریه نیز از حمایت هوایی آمریکا برخوردار خواهد بود. در ترکیه، در واکنش به بازداشت 9 نماینده عضو حزب دموکراتیک خلق‌ها در این کشور، از جمله 2 رهبر حزبی، نمایندگان این حزب در پارلمان ترکیه اعلام کردند که در نشست‌های عمومی و نیز کمیسیون‌های پارلمان شرکت نخواهند کرد. حزب دموکراتیک خلق‌ها که سومین حزب عمده پارلمان ترکیه است، اصلی ترین حزب حامی کردها است و 9 عضو بازداشت شده این حزب از سوی دولت ترکیه متهم به عضویت و ترویج حزب کارگران کردستان ترکیه PKK هستند که دولت ترکیه آن را غیرقانونی اعلام کرده است. در این زمینه فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ضمن ابراز نگرانی عمیق از این بازداشت‌ها تأکید کرد که آنها با رأی دموکراتیک مردم انتخاب شدند و از افراد مورد اعتماد اتحادیه اروپا هستند. بازداشت‌های جمعه همچنین با واکنش وزیران خارجه بریتانیا، آلمان و نیز دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد همراه بود که گفتند نبرد ترکیه با تروریسم نباید بهانه‌ای برای خاموش کردن مخالفان سیاسی باشد. در ایران 17 تن از نمایندگان مجلس روز یکشنبه در نامه‌ای به محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، از او خواستند محتوای پرونده نرگس محمدی را برای مردم توضیح داد تا به گفته آنان افکار عمومی درباره حکم نرگس محمدی قضاوت کنند. در این زمینه نیز گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. همچنان در ایران، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس روز یکشنبه در واکنش به تهدید عربستان سعودی به افزایش تولید نفت در صورت کاهش نیافتن تولید ایران، مقام‌های آن کشور را متهم کرد که با اتخاذ تصمیمات نابجا در موضوعات نفتی در چند سال اخیر نه تنها به این کشور بلکه به اعضای اوپک نیز آسیب زدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، اسدالله قرخانی گفت که اظهار نظرهای متناقض مقام‌های عربستان درباره طرح فریز نفتی به دلیل آن است که عربستان به دلیل تنگ شدن عرصه داعش در جبهه سوریه و موسل بار دیگر دست به تهدید و عهد شکنی زده است. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. 17 نماینده مجلس خواستار توضیح محتوای پرونده نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی به مردم شدند.
اعضای یک حزب باید به خاطر جرم سیاسی محاکمه بشن. قوه قضاییه ایران لایه جرم سیاسی با اون هم نقص و تزدید دست آقای جنتی رد شده حاضر به اجراش نیست.
معاون وزیر خارجه ایران از باز شدن دفتر اتحادیه اروپا در تهران در چند ماه آینده خبر داد.
تشکیل این دفتر اتحادیه نه تنها ضرری برای ایران نخواهد داشت در هیچ زمینه‌ای، بلکه امکاناتی رو فراهم می‌کنه که در حال حاضر برای ایران وجود نداره.
و 136,000 دانش آموز در کل ایران در معرض خطر ابتلا به مصرف مواد مخدر.
نوع برخوردی هم در مدارس وجود نداره. گروه نوجوان بدون دفاع در جامعه ایران داریم که در نبود تفریحات و در نبود امکانات دیگه شادی، مواد مخدر میتونه یکی از اون پناهگاهاش باشه.
بیشتر میشنوید اگر همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمونید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، در انفجار خودروی در نزدیکی حرم دو امام شیعه در سامرای عراق 10 ایرانی کشته شدند و دست کم 60 ایرانی هم زخمی شدند. یک انفجار انتحاری هم در شهر تکریت عراق روی داده که تعدادی کشته بر جای گذاشته. جزئیات را از جان خاکزاد بشنویم.
هر دو انفجار روز 16 آبان ماه رخ دادند و گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این دو انفجار را بر عهده گرفته است. خبرگزاری ایرنا گزارش داد انفجار سامرا در فاصله 1000 متری حرم دو تن از امامان شیعه روی داده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این حملات را محکوم کرد. به گفته او این دو انفجار ناشی از ناکامی‌های مکرر تروریست‌ها در پیشبرد اهداف پلید خود در عراق است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یک هیئت از سفارت ایران در بغداد برای پیگیری مسئله به سامرا رفته است. شهر سامرا محل دفن امامان 10 و 11 شیعیان است. این دو حرم پیشتر در سالهای 1384 و 1386 نیز هدف حملاتی قرار گرفت و آسیب زیادی به آنها وارد شد، اما با کمک دولت‌های ایران، عراق و شیعیان بازسازی شد. محمد جواد دانشیار، نماینده سازمان حج و زیارت ایران در عراق، به خبرگزاری ایسنا گفته است 10 زائر ایرانی در میان کشته شدگان انفجار سامرا بودند. آقای دانشیار توضیح داد این زائران در حال پیاده شدن از اتوبوس در پارکینگ سامرا بودند که همزمان آمبولانس حامل بمب به طرف آنها حرکت کرد و پس از انفجار منجر به کشته شدن زائران ایرانی شد. در تکریت نیز یک مهاجم انتحاری یک آمبولانس بمبگذاری دیگر را منفجر کرد که در نتیجه 12 تن کشته شدند.
درباره انفجارها در نزدیکی دو حرم امام شیعیان در سامرای عراق شنیدید که تا به حال بر اساس آخرین گفته ها 10 ایرانی کشته شدند و حدود 60 ایرانی زخمی شدند. جان خاکساد گزارش میداد. جزئیات رو در همین زمینه در سایت ما radiofarda.com دنبال کنید. میتونید در این زمینه هر چند دقیقه یک بار خبرهای بروز شده رو در سایت ما هم پیدا کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سری بزنیم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. آمار نشون میده هرچه دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا به روز انتخابات نزدیکتر میشن، فاصله شون با هم کمتر میشه. از طرف دیگه در حالی که فقط 48 ساعت به روز انتخابات در آمریکا باقی مونده، مقام‌های امنیتی آمریکا از خطر حملات القاعده در ایالت‌هایی مثل ویرجینیا، نیویورک و تگزاس خبر دادن و گفتن که همه نیروهای امنیتی در این ایالت‌ها به حالت آماده باش درآمدند. از پروانه وحید منش بشنویم.
آخرین ساعات مبارزه انتخاباتی هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ در حالی سپری می شود که هر دو نامزد برنامه فشرده‌ای را برای 48 ساعت آینده تدارک دیدند. روز جمعه دونالد ترامپ اعلام کرد برای تغییر آرای ایالت‌های دموکرات آخرین سفرهایش به ایالت‌هایی خواهد بود که به طور سنتی دموکرات هستند، اما در این انتخابات شانس او برای پیروزی در این ایالت‌ها بالا رفته است. او قرار است روز یک شنبه و دو شنبه را در ایالت مینوسوتا که از 1972 تا کنون به هیچ کاندید جمهوری خواهی رای نداده است سفر کند. سفر به میشیگان نیز در برنامه او قرار دارد، جایی که روز دوشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز برای خانم کلینتون کمپین خواهد کرد. آمار نشان می‌دهد در ایالت میشیگان که از 1988 تا کنون از نامزدهای دموکرات حمایت کرده، اینک آرای هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ به یک دیگر نزدیک شده است. در نظرسنجی اخیر که فاکس نیوز منتشر کرده، خانم کلینتون با 2% از آقای ترامپ جلوست. اما واشنگتن پست در نظرسنجی روزانه خودش گفته است خانم کلینتون 4% از آقای ترامپ پیشی گرفته است. مسئله دیگری که آمار نشان می‌دهد کاهش مشارکت آمریکایی‌های آفریقایی تبار در این انتخابات است. در مقایسه با انتخابات سال 2012 با کاهش بیش از 2 میلیون نفر از سوی این گروه روبرو هستیم. مسئله‌ای که در مورد لاتین تبارها برعکس گزارش شده و میزان مشارکت آنها در این انتخابات به طور چشمگیری بالا رفته است. روز شنبه آقای ترامپ در جمع مردم کارولینای شمالی بار دیگر بر برنامه‌های خود تاکید کرد و گفت تنها 3 روز دیگر مانده تا تغییری که در تمام زندگی خود منتظر آن بودید رخ دهد. او بار دیگر با انتقاد از هیلاری کلینتون او را کاندیدای دیروز خطاب کرد.
الان زمان آن رسیده است که پیوندهای خود را با سیاستمداران گذشته قطع کنیم. ما، شما، شما، ما جنبش آینده هستیم. کلینتون نامزد گذشته است.
Our movement represents all Americans from all backgrounds and all walks of life. We're asking for the votes of Republicans and Democrats and Independents.
با این حال مجله معتبر نیویورکر از دونالد ترامپ و حضورش به عنوان کاندیدای جمهوری خواهان به عنوان مرگ نخبه‌گرایی در آمریکا یاد کرده و می‌نویسد پدیده ترامپیسم خطر بزرگی برای هر دو حزب مطرح آمریکاست. شب گذشته نیز در ایالت نوادا فردی که قصد داشت پلاکاردی با شعار علیه ترامپ را در میان جمعیتی که وی در آن سخنرانی می‌کرد بالا ببرد، مورد حمله طرفداران ترامپ قرار گرفت و نظم جلسه به هم خورد. اما کمپین خانم کلینتون که پس از گزارش اخیر FBI تحت فشار قرار گرفته است، بار دیگر با خبری تازه روبرو شد. روز شنبه اسوشیتد پرس خبر داد که بنیاد خیریه کلینتون ها در زمانی که وی وزیر خارجه ایالات متحده بوده است 1 میلیون دلار هدیه از سوی دولت قطر دریافت کرده، بدون آنکه این مسئله را به وزارت خارجه گزارش دهد. این خبر آنطور که تحلیلگران میگویند میتواند در این ساعات پایانی به ضرر خانم کلینتون تمام شود. با این حال او روز شنبه بار دیگر بر برنامه های خود برای 4 سال آینده تاکید کرد.
من در زندگی حرفه‌ای خودم برای حقوق کودکان و زنان جنگیدم و پس از این نیز همین راه را ادامه خواهم داد.
برخی از کمپانی‌ها و مؤسسات اداری از کارمندان خود خواستند روز سه‌شنبه پای صندوق‌های رای بروند. این کمپانی‌ها چون جنرال موتورز یا فورد غیبت کارکنان خود در روز انتخابات را مرخصی با حقوق در نظر خواهند گرفت.
پروانه وحید منش بود. در مورد آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شنیدید. یادتون باشه که این بخش در وبسایت ما radiofarda.com بخش ویژه‌ای هست که همکارانم گزارش‌های رادیویی و مقاله‌های خودشون رو اونجا منتشر می‌کنند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
ده نماینده مجلس در نامه‌ای به دادستان کل کشور از او خواستند که محتوای پرونده نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی رو برای مردم توضیح بده تا به گفته اونها افکار عمومی درباره حکم نرگس محمدی قضاوت کنه. خانم محمدی به 16 سال زندان محکوم شده. از وحید پوراستاد بشنویم.
17 نماینده مجلس در نامه‌ای به دادستان کل ایران از او خواستند محتوای پرونده نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی را برای مردم توضیح دهد تا به گفته آنان افکار عمومی درباره حکم او قضاوت کند. نمایندگان اصلاح طلب و مستقل مجلس در نامه خود که روز یکشنبه 16 آبان منتشر شده نوشتند که درستی یا نادرستی احکام قضایی را نمیتوان صرفاً به عهده داوری مردم گذاشت، اما قضاوت مردم و افکار عمومی میتواند مقیاسی برای رعایت درستی یا نادرستی یک حکم قضایی باشد. تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی در پاریس:
با تحلیل بولتنی دادستان کل کشور که متاسفانه تحلیلش بولتنی بود و حقوقی نبود، نماینده ها مرغوب نشدند. تاکید کردند که ما آگاهیم به این پرونده و به چند تا نکته اشاره کردند. یکی که برداشت جمود آمید از قوانین مانع از انتقاد از وضع می شود و انتقاد باید شنیده شود. دوم اینکه این پرونده ها را علنی بکنید. علنی کردن این پرونده ها مثلا شاید اگر ما اشتباه کنیم افکار عمومی رو باید راضی بشود، اگرچه قوا مستقل. یه نکته من بگم، الان تو نامه اعضای جبهه مشارکت به نماینده های مجلس بازم هست، اعضای یک حزب باید به خاطر جرم سیاسی محاکمه بشن. قوه قضاییه ایران لایه جرم سیاسی با اون همه نقص و تزدید است، آقای جنتی رد شده حاضر به اجراش نیست و جرایم امنیتی میکنه. اتفاقا همه فعالان سیاسی و مدنی میخوان دادگاهشون علنی باشه، چون در دادگاه علنی مشخص میشه این احکام واقعا توجیه پذیر نیست. نرگس محمدی تقاضای برگزاری دادگاه علنی داشت، قاضی کارو غیر علنی کرده.
محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران پیشتر گفته بود که پرونده نرگس محمدی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. او همچنین گفته بود نمایندگان باید قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر به تعبیر او مطرود وضعیت پرونده آنها را بررسی کنند و به تعبیر او اگر قوه قضاییه اسناد تخلف این افراد را برملا نمی‌کند، دلیل بر این نیست که انسان‌های خوبی هستند. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس:
مسئله این استش که آیا در جمهوری اسلامی یک مدافع حقوق بشر، یک وکیل دادگستری می توانند مثلا اعلامیه صادر کنند و خواستار لغو گام به گام مجازات اعدام بشن؟ یکی از اتهام‌های و یکی از جرائمی است که به خانم نرگس محمدی منتسب کردند. یعنی آیا مردم ایران اجازه دارند که یک کارزار را بندازند برای لغو گام به گام اعدام؟ و اگر این کار رو کردن، آره این کار بر ضد امنیت جمهوری اسلامی است، این اقدامی است بر ضد مصالح کشور ایران. وقتی شما در مقابل یک همچین اتهام زنی نسبت به تمام کسانی که درباره حقوق و آزادی ها میخوان در ایران صحبت کنن هستید، بنابراین دیگه نمیشه اسم اینو گذاشت دادگستری، اسم اینو گذاشت دادگاه.
اولین نامه نمایندگان اصلاح طلب و مستقل مجلس به مقام های قضایی در مورد پرونده نرگس محمدی 25 مهر ماه منتشر شد که در مقابل غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه گفته بود که رأفت اسلامی در مورد نرگس محمدی معنا ندارد و نمایندگان مجلس طبق قانون صلاحیت این تقاضا را ندارند. در پی این واکنش مقام‌های قضایی، نرگس محمدی نیز از زندان نامه‌ای منتشر کرد و نوشت: آماده‌ام صفحه به صفحه کیفرخواست و دفاعیاتم و لحظه به لحظه زندگیم را برملا کنید تا همه ما نزد افکار عمومی به قضاوت نشانده شویم، تا به تعبیر او مطرود شود هر کدام از ما که سزاوار طرد شدن است. نرگس محمدی قبل از دادگاه و زندان خود در اردیبهشت ماه سال 94 در گفتگو با رادیو فردا درباره اتهامات خود گفته بود:
اولین اتهام من اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی هست، دومی تبلیغ علیه نظام هست و سومی تأسیس گروهک ضد امنیتی و غیرقانونی لگام هست. بر این اساس توی بازجویی ها و توی بازپرسی اون چیزی که به من تفهیم شد این بود که شما با اعدام مخالف هستین و چون قصاص جزء آیات قرآن هست و شما با اعدام مخالفت میکنید، لذا با آیات و فرامین الهی دارید مخالفت میکنید. و همینطور در رابطه با دلایل دو اتهام اول هم، یکیش ملاقات با خانم اشون بود که شما توی این ملاقات خواستار تحقق جامعه مدنی، آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر شدید و بعد هم به صراحت پرونده من توی بازپرسی و بعد توی بازجویی‌ها عنوان می‌شد که شما خواهان تحقق جامعه مدنی هستید، رد نمی‌کنم. و اینکه در کانون مدافعان حقوق بشر همچنان فعالیت می‌کنید، از جمله اینکه نمی‌دونم با خانم شیرین عبادی به عنوان رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ارتباط دارید، حتی در حوزه فعالیت در جامعه مدنی برگزاری سمینار آلودگی هوا، نشست منشور حقوق شهروندی که اینها همه برنامه دولت آقای روحانی هست و ما به عنوان فعالان مدنی توی این عرصه وارد شدیم و فعالیت کردیم، رو به عنوان دلایل اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی گرفتن.
نرگس محمدی در اردیبهشت ماه امسال به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور به 5 سال زندان، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان و در مورد اتهام تشکیل و اداره گروه لگام به تعامل 10 سال زندان محکوم شد.
درباره نامه و درخواست 17 نماینده مجلس شنیدید که خواستار توضیح محتوای پرونده نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی به مردم شدند. وحید پوراستاد گزارش میداد. اما مجید تخت‌روانچی معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا از انجام مراحل داخلی بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران خبر داد، آنچه که البته از بعد به مطرح شدن با انتقادات تندی روبرو بوده. جزئیات رو از الهه روانشاد بشنویم.
معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران گفت وقتی کار وارد فضای همکاری بیشتر می شود، طبیعی است که به یک تشکیلات جدید نیاز است. به گفته او، اتحادیه اروپا در حال حاضر 2 دیپلمات در سفارت هلند در تهران دارد و افزوده است که سفیر ایران در بلژیک نیز با پارلمان اروپا، شورای اروپا و کمیسیون‌های اتحادیه اروپا همکاری می‌کند. مجید تخت‌روانچی گفته است که دفتر اتحادیه اروپا در چند ماه آینده کار خود را آغاز خواهد کرد. اما بازگشایی این دفتر موضوعی برای انتقادهای تند و تیز در ایران نیز بوده است. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد:
اتحادیه اروپا یک سازمان متشکل از 28 کشوره. تا اونجایی که من میدونم یا همه یا اکثر این کشورها با ایران رابطه سیاسی دارن، در ایران سفارت دارن و به طور معمول تمام فعالیتاشون با ایران در سطح عالی دیپلماتیک داره صورت میگیره. وظیفه اتحادیه اروپا هماهنگی سیاست‌های این کشورهاست در مقابل یک کشور دیگه. یعنی به خودی خودش اتحادیه اروپا به خصوص در مسائل کلان سیاست خارجی اراده مجزایی نداره. هر تصمیمی میگیره به صورت دست جمعی متشکل از 28 تا وزیر خارجه‌ای که با هم هماهنگ شدن هست. به همین دلیل به نظر من این انتقادی که از اتحادیه اروپا میشه، این که میخواد دفتری در ایران تشکیل بده، شاید پایه درستی نداشته باشه یا تشخیص و درک صحیح از وظایفی که این دفتر داره نیست. به نظر من تشکیل این دفتر اتحادیه نه تنها ضرری برای ایران نخواهد داشت در هیچ زمینه‌ای، بلکه امکاناتی رو فراهم می‌کنه که در حال حاضر برای ایران وجود نداره. و به همین دلیل هم است که من اصلا متوجه نمی‌شم که پایه انتقادی که از این تصمیم هست چی هست و بر چه اساسی.
5 آبان ماه وقتی پارلمان اروپا در بیانیه‌ای از تمایل جهت گفتگو با مقامات ایران بر سر موضوع حقوق بشر و همچنین توسعه روابط تجاری خبر داد، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی بیانیه اتحادیه اروپا را دارای اشکالاتی زیاد و دفتر را لانه فساد خوانده و تاکید کرد:
باید به اونا اطمینان بدیم که دستگاه قضایی اجازه تأسیس همچین لانه فسادی رو در تهران به کسی نخواهد داد.
حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر در اتریش:
هدف اتحادیه اروپا از استقرار نمایندگی‌های خودش در کشورهای دیگه اینه که در عرصه‌های تجارت، تحصیل، فرهنگ، حقوق بشر و پایداری محیط زیست بشه تفاهم بیشتری بین مردم دو کشور به وجود بیاد. خب حقوق بشر یکی از مهمترین مسائل هست و ارزش‌های اروپایی که حقوق بشر رو همیشه در صدر قرار داده میتونه فضایی رو برای جامعه مدنی ایران به وجود بیاره که بتونن بهتر وارد بحث بشن در رابطه با مباحث حقوق بشر. آقای لاریجانی خب مخالف حضور گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران هم هست و خیلی از افراد نظیر اون سفارتخانه ها رو لانه جاسوسی تلقی میکنن. نمایندگی اتحادیه اروپا در واقع یک سفارت جمعیه و اونها میخوان که مسائل رو شون در خارج کشور با نمایندگان سیاسی کشورهای دیگر حل بکنن و به هیچ وجه میخوان این نیستن که حضور کارشناسان و افرادی که در رابطه با مسائل حقوق بشر ایران شناخت دارن در داخل کشور افزایش پیدا کنه.
روزنامه کیهان در فروردین ماه امسال همزمان با سفر قبلی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران به مسئله گشایش دفتر این اتحادیه در ایران پرداخته و در مقاله‌ای آن را ابزاری برای نفوذ در ایران در برهه پسابرجام خوانده بود و به ویژه طرح موضوع نقض حقوق بشر در ایران را با هدف منحرف کردن اذهان عمومی قلمداد کرده بود. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد:
اگر اساس رو بر این بذاریم که ممکن است دفتر اتحادیه اروپا موجب تشدید اعتراضات و انتقادات حقوق بشری در ایران بشه، به نظر من باز این مسئله هم ناصحیحه. برای اینکه کشورهای عضو همه این 28 تا به طور مرتب در تمام تماسایی که به صورت مجزا با ایران دارن همیشه مسائل مربوط به حقوق بشر رو در رأس مسائل دیگه مطرح میکنن، بنابراین چیز تازه‌ای پیش نخواهد اومد. تنها چیزی که اضافه میشه این است که اتحادیه اروپا هم به صورت یک رأی 29 در تماسش با ایران ممکن این مسائل رو مطرح بکنه، مسئله‌ای که ایران هم بهش عادت داره و هم ظاهرا برای این انتقادات جوابی همیشه داره.
انتقادها از بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره مذاکراتش با همتای فنلاندی خود در سفری که در روزهای گذشته به تهران داشت گفت که در آن بر علاقمندی دو کشور برای مباحث موجود میان ایران و اتحادیه اروپا در زمینه حقوق شهروندی، مبارزه با مواد مخدر، حقوق بشر و مبارزه با افرادگرایی و تروریسم تاکید شد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، در گفتگو با رادیو فردا:
ببینید، این اختلافی که در خصوص گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران شنیده میشه، اقوال و سخنان متفاوت و متعارض، نمونه ای دیگر از اون الگوی حاکم بر جمهوری اسلامی است. حاکمیت دوگانه، یعنی ما شاهد یک حاکمیت در ایران نیستیم، بلکه مراکز قدرت متعددی هستند، هر کدوم گوشه ای رو برای خودشون اختیار کردن. اینک دولت آقای روحانی نشون داده که صریحا مایل به همکاری با اتحادیه اروپا، از جمله گشایش دفترش در تهران هست. این یک حاکمیت. حاکمیت مقابل که اتفاقا دست آلوده ای در جنایت ها و خونریزی ها دارن، مخالف تاسیس این دفتر هستن، به ویژه اینکه اگر این دفتر تاسیس بشه مسائل حقوق بشری به اون دفتر منتقل میشه و نگرانی هایی رو برای این دسته از حاکمیت داره.
در بیانیه اخیر پارلمان اروپا تاکید شده که پس از توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 و لغو تحریم ها علیه ایران، اکنون فرصت مناسبی برای ایران است که اصلاحاتی در داخل کشور انجام دهد و روابط خود را با اتحادیه اروپا بهبود بخشد. پارلمان اروپا تاکید کرده که به دنبال دخالت در امور داخلی ایران نیست، بلکه معتقد است که این گفتگوها می تواند مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل و بر اساس استانداردهای بین المللی انجام شود.
الهه روانشاد گزارش میداد. مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش گفته در سال گذشته تحصیلی 136 هزار نفر دانش آموز در ایران که 1% کل دانش آموزان کشور را تشکیل میدن در معرض خطر ابتلا به مصرف مواد مخدر قرار داشتند. از رویا ملکی بشنویم.
سال گذشته تحصیلی 136 هزار دانش آموز در ایران در معرض خطر ابتلا به مصرف مواد مخدر قرار داشتند. این را نادر منصور کیایی، مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش اعلام کرده است. به گفته او، از میان این 136 هزار دانش آموز، 3600 نفر دست کم یک بار مصرف کننده مواد مخدر بودند. نادر منصور کیایی گفته بیشتر دانش آموزان مصرف کننده مواد پسران در گروه سنی بالای 15 سال هستند که مواد مورد استفاده آنها بر اساس جغرافیای محل زندگیشان شامل مواد سبک و سنگین مانند شیشه بوده است. این آمار در حالی منتشر شد که شهریور ماه سال 1393 عطاالله سلطانی رئیس وقت کمیته آموزش عالی مجلس ایران از شیوع مصرف مواد مخدر بین دانش آموزان 8 تا 9 ساله در ایران خبر داده بود. همان زمان علیرضا جزینی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته بود 0.4% از دانش آموزان ایران شیشه مصرف می کنند. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، از دلایل گرایش نوجوانان به مواد مخدر می گوید.
مسئله پایین آمدن سن اعتیاد در ایران و مصرف مواد مخدر در گروه های سنی پایین تر و حتی واقعا نوجوانان 10، 11 و 12 ساله، میشه گفتش که تنها دلیلی که میتونه توجیه بکنه این پدیده نادر را، برای اینکه ما شبیه این پدیده رو بعضی موقع در امریکای جنوبی هم داریم، ولی اون چیزی که در ایران میتونه توجیه بکنه وجود اعتیاد در خانواده ها و اینی که خود خانواده ها دیگه نمیتونن مرجعی برای تربیت بچه ها در زمینه دوری جستن از مواد مخدر باشن. به این ترتیب اون اصلی ترین جایی که میتونست نقش سد دفاعی رو در مقابل مواد مخدری که در جامعه بسیار آسان یافته میشه و قیمتش هم در حدی که خیلی‌ها میتونن اون رو مصرف بکنن، این هست که در واقع خانواده‌ها این سد دیگه نیستن و بچه‌ها از سن خیلی کم میتونن آلوده بشن و از اونجایی که هیچ نوع برخوردی هم در مدارس وجود نداره یا برخورد بسیار کمی وجود داره، ما در عمل در حقیقت یه گروه نوجوان بدون دفاع در جامعه ایران داریم که در نبود تفریحات و در نبود امکانات دیگه شادی مواد مخدر میتونه یکی از اون پناهگاهاش باشه.
بحث آسیب‌های اجتماعی در ایران در یک سال اخیر به شدت مورد توجه مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته و در این رابطه نیز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 4 جلسه به منظور بررسی این آسیب‌ها با مقام‌ها و نهادهای مسئول برگزار کرده است. آموزش و پرورش شهر تهران هم در همین زمینه اعلام کرده که نخستین اولویت خود در سال تحصیلی 95-96 را به موضوع آسیب‌های اجتماعی اختصاص داده است.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید. این آخرین گزارشی بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. خیلی ممنونیم از شما که در نیم ساعت گذشته با ما بودید و ما رو همراهی کردید. هر جایی که هستید، شب به شما خوش.